ترک از این ستایش به خود بالید و دستی به ساق نواربندی شده خود کشید. میس اسکارلت، این چه خوب کاریه. کی خیال میکنین این پول به دستتون بیاد؟
نمیدونم پرک، ولی به هر حال روزی باید چون این پولی به دست بیاورم.
از گوشه چشم دید که غلام سیاه پوست با ناراحتی و آرزوی زهرالودی به خود میپیچید.
یک روز، آن روزی که جنگ به آخر برسد، آن موقع من پول زیادی به دست خواهم آورد. دیگر سرما و گرسنگی نخواهیم کشید. همه لباسهای خوب به تن خواهیم کرد و جوجه سرخ کرده خواهیم خورد و
در اینجا یک مرتبه مکث کرد. قانون شدیدی که برترا حکم فرمایی می کرد و خودش هم بیش از همه اصرار به اجرای آن داشت، این بود که هیچ کس نمی بایستی از قضاهای اشرافی گذشته و یا آنچه را که امروز حد جوع می کردند سخنی به میان آورد. در همان حال که خیره از پنجره به مسافات دوردست نگاه می کرد، پرک به آرامی از اتاق بیرون خزید. در آن ایام کهن که دیگر امروز اثری از آنها نبود، زندگی در این آسایش برایش پیچیده و مملو از مسائل غامض و جالب بود. برای او در صدر این مسائل رسیدن به اشلی و به دست آوردن عشق او بود. تنها به همان عشق نمی‌خواست قناعت کند. چندین دلباخته جوان و صاحب جمال دیگری را هم می‌خواست به دور خود نگه دارد. آن روزها چه بسیار مشکلاتی داشت که نمی‌توانست آنها را با بزرگترها به میان بگذارد. برانگیختن حس حسادت دخترها، انتخاب پارچه‌های لباس و دوخت آنها، طرز آرایش مو و بالاخره بسیاری نکته‌های دیگر که می‌بایستی خودش به تنهایی تصمیم بگیرد. اما امروز زندگی چه بود؟ ساده و بی‌هیجان. تمام مشکل بر سر کمبود غذا، پوشاک، خانه و امثال آنها دور می‌زد. در این روزها بود که اسکارلت مکرر رویاهای گذشته را می دید. دیگر گذشته برایش به صورت کابوس هراسناکی در آمده بود. همیشه همان خیال، همان آرزو با همان مشخصات او را می آزرد و چه بسیار ساعات طولانی که او را در بستر نیم تاریک بیدار نگاه می داشت. باران سرد و متوالی چند روز پیاپی باریدن گرفته و سراسر خانه را در رطوبت و سرما فرو برده بود. هیزم بخاری تر بود و به درستی نمی سوخت. دود می کرد و حرارت نمی داد. غذایی جز شیر که صبح به صبح مصرف می شد دیگر چیزی نبود. ذخیره سیب زمینی هندی به پایان رسیده و تله هایی که پرک می گسترد هیچ چیز در آن نمی افتاد. حتی قلاب ماهیگیری او هم همیشه خالی بود. چهره های ناراحت و گرسنه از سپید و سیاه همه به سمت او بود و زبانها بدون آنکه سخنی ادا کنند غذا می طلبیدند. کم کم کار به جای رسیده بود که ناچار بود اسب را به مخاطره بیفکند و پرک را برای خرید آذوقه‌ای به خارج بفرستد. به روی همه این مشکلات وید هم بیمار شده بود. گلویش درد می کرد و تب تندی جسمش را می آزرد. آن وقت نه داروی وجود داشت و نه طبیبی. شبی از بس با شکم گرسنه و اعصاب خسته طفل بیمار را نگاه کرد، داشت دیوانه می شد و برای مدتی پرستاریش را به ملانی سپرد تا از دیدن سیمای بیرنگ و رنجور او ناراحت نشود. آن وقت خودش به روی تخت افتاد و با پای سرد و سرمازده مدام به خود پیچید و از این سمت به آن سمت غلطید و فکر کرد. تمام شب را تا صبح خوابش نبرد. مدام در یأس و ناامیدی خود می گفت: خدایا چه کنم؟ به چه کسی روی بیاورم؟ آیا هیچ کس در این عالم نیست که به من کمک کند؟ پس این اعتماد و اطمینان مردم کجا رفته؟ آیا یک آدم عاقل و فهمیده در این جهان نیست که با عقل و تدبیرش این بار کشنده را از روی شانه ام بردارد؟ من که برای این کار خلق نشدم. من که نمیدانم چطور آنها را حمل کنم و آن وقت دچار ناراحتی و شکنجه دردناکی شد. در عالم پروحشت عجیبی پا گذاشته بود که تمام اطرافش را مه غلیظی در بر گرفته و آنقدر تاریک بود که دست خود را جلوی چشم خود نمی دید. زمینی که پایش بروی آن قرار داشت ناهموار بود. سرزمینی بود مملو از اجنه و شیاطین. سکوتی وحشتناک بر آن حکم فرمایی می کرد و او یکه و تنها آواره و سرگردان مثل کودکی که شبی تاریک راه گم کند نمی دانست به کدام سمت روی آورد. سردش بود. از سرما می لرزید و گرسنگی از پایش می انداخت و آن وقت در این ظلمات بی پایان و هراس‌انگیز راه به جایی نمی جست.
میخواست فریاد بزند اما نمیتوانست. در آن دنیای تاریکی و وحشت انگشتانی را میدید که میخواستند به دامنش بچسبند. انگشتانی سرد و ساکت و اسکلت مانند و در آن حال سعیش در این بود که خود را به دست آنها نیندازد. میدانست که در آن نزدیکی پناهگاهی هست، کمکی هست، بهشتی هست که میتواند به آن پناه آورد و جسم سرمازده و لرزان را گرم کند. اما نمیدانست کجاست؟ آیا سرانجام موفق میشد که قبل از آن که از پای درافتد آن پناهگاه را بیابد؟ ناگهان شروع به دویدن کرد. در آن جهان ظلمانی مثل حیوانی رمیده دوید و شیون کشید و گریه کرد. دو دست خود را به سوی آسمان و ابر تاریک برافراشت. پس آن پناهگاه کجا بود؟ مثل این که از برابرش می گریخت، پنهان می شد. ای کاش امکان داشت که به آن برسد. ای کاش می توانست قبل از آن که از پای در افتد آن را بیابد. اما وحشت زانوانش را سست می کرد. گرسنگی او را به دامان ضعف می کشند. یک ناله سهمناک دیگری از سینه کشید و آن وقت از آن خواب هولناک جست. دید که ملانی وحشت زده بالای سرش ایستاده و سعی می کند او را آرام کند. این رویای روباور منحصر به آن شب نبود. چه بسیار شبهای دیگر هر آنگاه که گرسنه و رنجور به بستر می رفت به سراغش می آمد. آنقدر ناراحتش کرده بود که دیگر از خوابیدن می ترسید. با اینکه مکرر به خود می گفت که این رویاها جز مولود اعصاب ناراحت نیست و نمی بایستی از آنها وحشتی داشته باشد، با این حال ترس داشت. دائما بیم داشت مبادا در آن سرزمین وحشت روزی از پای بیفتد. از این رو ناچار شد خوابگاه خود را تغییر دهد و با ملانی بخوابد تا لااقل هر وقت که ناله و شیون را می کشد او از خواب بیدارش کند و دست نوازشی بر سرش بکشد. در تحت این ناراحتی ها و شکنجه های اعصاب رفته رفته رنگش سپید و جسمش لاغر شد. آن گردی زیبای صورت از میان رفت. استخوان های گونه‌اش نمایان گشت و با آن دو چشم سبز کشیده حالت گربه گرسنه کشیده کمین کرده ای پیدا کرد. مأیوسانه به خود گفت به قدر کافی موقع روز من کابوس وحشتناک می‌بینم. بهتر است اقلن شب را راحت بخوابم. و آن وقت ترتیب غذای خود را طوری داد که جیره مختصر روزانه‌اش را اندکی قبل از خواب صرف کند و گرسنگی مانع استراحت او نشود. ایام عید میلاد مسیح بود که فرانک کندی با عده سرباز از صنف کارپردازی ارتش به حوالی تارا آمد تا خارباری برای سربازان جمع‌آوری کند. همه جنده پوش و بدمنظره سوار بر عده یابوی لنگ و مردنی که به درد هیچ کار دیگر خدمات نظامی نمی خوردند، این مأموریت را به عهده گرفتند. سوارانشان هم نظیر مرکبشان همه علیل و بیمار بودند، مگر خود فرانک کندی که سالم بود. یکی بازو نداشت و دیگری از یک چشم محروم بود و یا مفصلش تکان نمی خورد. اکثرشان اونیفورم های آبی رنگ سربازان اسیر شمالی را به تن کرده بودند، به طوری که در یک لحظه پروحشت همین که ساکنین تارا چشم بر آنها افکندند پنداشتند که سربازان جنرال شرمن مجدداً بازگشتند. شب را در کیسار به سر آوردند و همه در کف ایوان به روی فرش مخملی خوابیدند و این موقعیت برای آنها خود نوعی زندگی اشرافی به شمار می آمد. زیرا دوران بست رازی بود که جز بر روی زمین ناهموار و بستر تیغ کاج نخوابیده و سقفی بالای سر خود ندیده بودند. با وجود این محرومیت‌ها و علی‌رغم اینکه ریش کثیف و جامه ژنده داشتند، اکثرشان اصیل‌زاده، خوش‌سخن، بذله‌گو و اهل تعارف بودند و خیلی هم خوشحال بودند از اینکه روزهای عید میلاد را در خانه بزرگی مثل ایام گذشته محصور در میان زنان زیبا به سر می‌آوردند. از اینکه جنگ را مسئله جدی تلقی کنند احتراز کرده، سعی می کردند با ساختن دروغ‌های شاخدار دخترها را بخندانند و خانه خالی و ماتم گرفته را رنگ و جلایی ببخشند. سولن با خوشحالی در گوش اسکارلت گفت، تقریباً مثل همان روزهای قدیمی است که در اینجا مهمانی داشتیم، نه؟ و این شادمانی بیشتر به این دلیل بود که معشوق خودش پای به تارا گذاشته و این تغییرات را پدید آورده بود. از این رو چشم از فرانک بر نمی داشت. اسکارلت از این متعجب شده بود که سولن با وجود ضعف و لاغری که از دوره بیماری به این طرف هنوز دست از سرش بر نمی داشت، با این حال تقریبا خوشگل شده بود. گونه‌هایش گل انداخته و در نگاهش فروغ نرم و نوازش دهنده‌ای نهفته بود. اسکالت با تحقیر فکر کرد: پیداست که خیلی به مردک توجه دارد و خیال می‌کنم که اگر روز شوهری برای خودش پیدا کند، ولو آن شوهر آدم خسیسی مثل فرانک باشد، خودش را خیلی آدم حساب کند. کرین هم کمی شاداب شده بود و آن شب بعضی از آن حالتهایی که او را شبیه به آدمهای خواب و بیدار جلوه می داد از او رخت بربسته بود. در ضمن صحبت فهمیده بود که یکی از آنها برنت تارلتون را می شناخت و یک روز قبل از مرگش با او بود. از این رو به او قول داده بود که بعد از شام صحبتی طولانی و خصوصی با او بکند. موقع صرف شام، ملانی با دور کردن ضعف و ترس از خود و پیدا کردن شادابی و سرزندگی همه را به تعجب انداخته بود. می خندید و شوخی می کرد و مختصری نسبت به سرباز یک چشمی که تعارفات و توجه را نسبت به او از حد فزون برده بود، دلبری می کرد. اسکالت خود می فهمید که این تظاهرات برایش هم جسمن و هم روحن خیلی سنگین و گران تمام می شد. برای اینکه ملانی اصولا زنی خجل و به خصوص در برابر مردها خیلی کمرو و بی دست و پا بود. علاوه بر آن سخت بیمار بود. گرچه اصرار داشت که حالش از هر حیث خوب است و حتی بیش از دیلسی کار می کرد، اما اسکالت می دانست که بیمار است. وقتی چیزی را بلند می کرد ولو آن چیز وزنی نداشت، رنگش سپید و نفسش بند می آمد، به طوری که ناچار به زمین می نشست، مثل این که زانوانش تحمل نگاهداری جسمش را نداشت. اما امشب نظیر سولن و کرین آنچه از دستش برمی آمد می کرد تا آن شب کریسمس به سربازان خوش بگذرد. اسکالت خودش به تنهایی از حضور این عده احساس مسرت نمی کرد. خود نفرات جیره آرد ذرت و گوشت خود را با شام نخود خشک، پوره سیب و بادام زمینی موجود در تارارا که مامی مقابلشان گذاشته بود به هم آمیخته و ادعا می کردند که در چند ماه گذشته این بهترین غذایی بود که خوردند. اسکالت می دید که آنها می خورند و خودش احساس ناراحتی می کرد. هر لقمه‌ای که به دهان می‌گذاشتند نه تنها لجش می‌گرفت، بلکه در زمین و آسمان بود مبادا بفهمند که پرک روز گذشته یکی از بچه خوک‌ها را سر بریده. در همان لحظه لاشه حیوان در آبدارخانه آویزان بود و به همه گفته بود که اگر جلوی سربازان کسی صحبت از آن خوک بکند یا به آنها بگوید که در آغل مرداب خوک زنده است، چشمانش را با ناخن در خواهد آورد. این افراد گرسنه‌ای که می دید می توانستند همه آن خوک را در یک نوبت بل کنند و اگر بویی می بردند که خوک زنده در مرداب هست، فوری آنها را هم برای ارتش ضبط می کردند. برای گاو و اسب هم نگران بود و افسوس می خورد که چرا آنها را به جای اینکه در انتهای چراگاه نزدیک بیشه بسته بود، آنها را در مرداب پنهان نکرده بود. اگر مأمورین کارپردازی اینها را از او می گرفتند، ساکنین تارا بدون شک نمی توانستند این زمستان را زنده به سر بیاورند. هیچ راهی وجود نداشت که این کسری را پر کند. اینکه ارتش چه احتیاج داشت و سربازان چه می بایست بخورند به او مربوط نبود. همان بهتر که سربازان هم دیگر را بخورند. پر کردن شکم ساکنین تارا هم خودش مصیبتی بود. میهمانان برای دسر خود مقداری نان خشک و سیاه که به سنبه بیشتر میشد تعبیر کرد از داخل کوله بار خود درآوردند. این اولین بار بود که اسکالت یک قلم آذوقه ارتش ائتلافی را که این همه مردم متلک‌ها درباره‌شان میگفتند میدید. نانی بود سیاه و به رنگ زغال و مثل چوب. قطعی از آن را به اسکالت تعارف کردند و او وقتی بعد از اصرار زیاد گازی به آن زد، دید نانیست بی نمک از آرد ذرت که بوی دود هم می داد. سربازها معمولاً جیره آرد ذرت خودشان را با آب و نمک مخلوط می کردند و بعد این خمیر را به دور همین نان می پیچیدند و روی آتش اردوگاه برشته می کردند. درست شبیه به یک قطعه سنگ در می آمد که از حیث مزه هم بی شباهت به خاکره نبود. اسکالت وقتی یک گاز از آن زد، بلافاصله در میان شلیک خنده هزار آن را پس داد. بعد نگاهش به چشم ملانی افتاد که همین سوال مثل خودش در چشم او خوانده می شد. چطور این سربازان با چنین غذایی می توانستند بجنگند؟ شام در محیط مسرت‌باری صرف شد. حتی جرالد که صدر میز گیج و مبهوت نشسته بود، از پشت حافظه تاریکش بعضی از رسوم میهمانداری را به یاد می آورد و لبخندی نامطمئن بر لب داشت. مردها حرف می زدند. زنها تبسم می کردند و تملق می گفتند که یک مرتبه اسکالت به طرف فرانک کندی متوجه شد و می خواست از او چیزهایی از عمه پیتی پت بپرسد. اما حالتی در چهرهش دید که لحظه ای ساکت شد و فراموش کرد چه می خواست از او بپرسد. نگاه فرانک از سولن گرفته شده و به گرد اتاق به گردش در آمده بود. به چشمان مضطرب کودکانه جرالد نگاه می کرد. به فرش زمین می نگریست. به روی بخاری که از هر نوع زینتی خالی بود. به تشک‌های پاره و فنرهای درآمده مبل‌ها نگاه می کرد که سرنیزه‌های سربازان شمالی آنها را از هم شکافته بود. به آینه شکسته گنجه، به جای تابلوها که اثرشان روی دیوار بود و خودشان را یغماگران شمالی برده بودند. به سرویس غذاخوری شکسته، به لباس‌های مندرس و بسر شده دخترها و به کیسه‌های آرت که برای وید پیراهن بلند ساخته بودند. فرانک آن روزهای گذشته تارا را به یاد می‌آورد که قبل از جنگ می‌شناخت و آن وقت سیمایش حالت ناراحتی به خود می‌گرفت. حالت یک آدم بی‌اندازه خسته و در این حال عصبانی. او سولن را دوست می‌داشت، به خواهرانش علاقه‌مند بود، به جرالد احترام می‌گذاشت و علاقه قلبی به کیشزار تارا داشت. از آن روزی که جنرال شرمن بر خاک جورجیا تاخته بود، فرانک مکرر حین عبور از نقاط مختلف برای جمع‌آوری آذوقه چه بسیار مناظر اسف‌انگیز دیده بود، ولی هیچ کدام از آن مناظر به اندازه تارا قلبش را نیازرده بود. دلش می‌خواست که برای خانواده اوهارا، مخصوصاً سولن، خدمتی بکند، ولی هیچ کاری از دستش بر نمی‌آمد. در همان موقعی که بی اختیار سرش را از روی تأسف تکان می داد و لبانش را می گزید، اسکالت یک مرتبه متوجه شد. او هم متوجه اسکالت گردید. شعله خشم و غرور پایمال شده را در چشمانش دید و آن وقت با دست پاچگی سرش را پایین انداخت و به بشقاب خود نگاه کرد. دخترها همه تشنه خبر بودند. بعد از سقوط آتلانتا که تا آن روز 4 ماه می گذشت، دیگر سرویس پستی وجود نداشت و همگی در بیخبری محض به سر می بردند. نمی دانستند شمالی ها کجا بودند، ارتش جنوب در چه شرایطی به سر می برد، چه به روز آتلانتا و دوستان سابقشان آمده بود. فرانک که کارش عزیمت از نقطه‌ای به نقطه دیگر بود، حکم روزنامه گویایی را داشت، حتی بهتر از روزنامه بود، هم علاقه به کنجکاوی داشت و هم هر کسی را از میکون به طرف شمال تا آتلانتا می شناخت و علاوه بر آنها می توانست نکته های جالب توجهی را هم از حرف های این و آن به داستان اضافه کند که روزنامه ها نمی کردند. برای اینکه دست پاچگی خود را بپوشاند شروع به گفتن خبر کرد. به آنها گفت که حکومت ائتلافی پس از تخلیه آتلانتا به وسیله سربازان جنرال شرمن دوباره شهر را پس گرفتند، ولی تحفه‌ای نبود که به دستشان افتد، برای اینکه سربازان دشمن شهر را به کلی سوزانده بودند و با خاک یکسان کرده بودند. اسکالت با ناراحتی گفت: ولی من فکر می‌کردم که همان شبی که از آتلانتا بیرون آمدم، سربازان ما شهر را سوزاندند. فرانک متعجبانه جواب داد: خیر میس اسکالت، ما هیچ وقت شهری را که متعلق به ماست و مردم خودمان در آن زندگی می‌کنند نمی‌سوزانیم. آنچه را که شما دیدید می‌سوخت، انبارهای خاربار و تأسیسات نظامی و ذخیره‌های مهماتی بود که نمی‌خواستیم به دست دشمن بیفتد. فقط همین. وقتی که شرمن شهر را گرفت، خانه‌ها و مغازه‌ها به همان قشنگی که دلتان بخواهد سر جایشان بود و شرمن سربازان خود را در آنها جای داد. پس چه بر سر مردم آمد؟ همه آنها را کشت؟ یکی از سربازان یک چشم با قیافه مهیب خود گفت: بعضی از آنها را کشت، ولی نه با گلوله. لحظه‌ای که داخل آتلانتا شد، به شهردار گفت که هر کسی در شهر هست باید فوری خارج شود. البته خیلی پیر و مریض و نیمه جان بودند که نمی توانستند تحمل مسافرت پرزحمت و ناراحت را بکنند. خیلی از زنهایی که نمی بایست از شهر بیرون می رفتند. آن وقت همین جنرال شرمن در یک روز طوفانی که باران مثل سیل می آمد اینها را از خانه بیرون کرد. هزارها نفر را به طرف بیشه های رافند ردی کوچ داد و پیغامی برای جنرال هود فرستاد که بیاید و آنها را ببرد. خیلی ها از این عده از زاتوریه و صدمه های دیگر مردند. ملانی فریاد زد: ولی چرا این کار را کرد؟ اینها که با او کاری نداشتند. فرانک جواب داد: می گفت که می خواهد سربازان و اسبهایشان در آن به استراحت بپردازند و تا اواسط ماه نوامبر آنها را در آنجا نگاه داشت. وقتی هم که رفت شهر را آتش زد و هر چه بود و نبود سوزاند. دخترها وحشت زده فریاد زدند: نه به این شدت، یعنی همه چیز را؟ برای آنها غیر قابل تصور بود که شهر فعال و پر از ازدحامی که آنها می شناختند همه از بین رفته باشد. تمام آن خانه های قشنگی که زیر سایه درختان بود، تمام آن مغازه های بزرگ و مهمان خانه های خوب، چطور ممکن است همه آنها سوخته و با خاک یکسان شده باشند؟ سیمای ملانی نشان می داد که می خواست به گریه بزند، برای اینکه او در آن شهر متولد شده بود و خانه دیگری را جز خانه خودش نمی شناخت. و قلب اسکالت هم فرو افتاد، برای اینکه تارا را از هر جای دیگری در عالم بیشتر دوست می داشت. فران که از حالت صورتهای آنها نگران شده بود، شتاب زده گفت: تقریبا همه چیز را سوزاندند و از بین بردند. این مصیبت دست جمعی بود. سعی می کرد قیافش را بیخیال و خندان نشان دهد، برای اینکه در زندگی از ناراحت کردن زنها گریزان بود. مشاهده زنان عصبانی او را ناراحت می کرد و آگاهی بیچارهش می ساخت. نمی توانست خود را راضی کند و اخبار دلخراش را برایشان بگوید. اگر خیلی اصرار داشتند چه بهتر که از کس دیگری بشنوند. نمی توانست برایشان تعریف کند که وقتی ارتش جنوب بار دیگر به آتلانتا برگشت چه ها دید. جریب در جریب ویرانه های خاکستر شده که جز دودکش های سیاه بخاری چیزی از آنها به جای نمانده بود. تلهای سنگ و آجر و خاک که به میان خیابان ها و معابر عمومی ریخته شده و راه را مسدود کرده بود. درختان کهنسالی که شاخ و برگشان سوخته و جز پیکر سیاه و برهنه از آنها باقی نمانده. به یادش آمد که چطور این مناظر بیمارش می‌کرد و نفرین و دشنام جنوبی‌ها را به یاد آورد که پس از دیدن آن بقایای مخروبه نصیب شمالی‌ها می‌کردند. امید داشت که این خانم‌ها هرگز از وحشت آن گورستان غارت شده چیزی نشنوند. چارلز همیلتون و پدر و مادر ملانی در آنجا به خاک سپرده شده بودند. منظره آن قبرستان برای فرانک مثل کابوسی بود. سربازان شمالی به امید آنکه جواهرات نصیبشان شود حتی گورها را نبش کرده و داخل صندوقهای اجساد را گشته بودند. آنچه زینتالات همراه مردها بود همه را برداشته، ظروف نقره و طلای روی تابوتها، حتی دسته ها و شبکه های نقره دور تابوتها را کنده بودند. چه بسیار لاشه های نیم خاک شده افراد و اسکلت های آنها که از گورها بیرون ریخته شده و با وضع رقت انگیزی جلوی چشم قرار داشت. فرانک حتی نمی توانست از وضع اسف انگیز سک ها و گربه ها برایشان تعریف کند. آن روزها بانوی نبود که سگ یا گربه ای را برای خود پرورش ندهد. هزارها حیوان گرسنه وقتی اربابانشان با آن وضع رقتبار شهر را ترک کردند در کوچه و خیابان سرگردان شده و جا، مکان و غذایی نداشتند. فرانک آنها را می دید و دلش می سوخت. همه این حیوانات گرسنه و سرما کشیده و ترسیده نظیر جانداران وحشی جنگل شده بودند که قوی بر ضعیف حمله می برد و لاشه اش را می خورد و گاهی ضعیفی انتظار مرگ ضعیفتری را می کشید تا از گوشت آن ارتزاق کند. و به روی این شهر ویران کرکسها و لاشخورها با پیکر مشعوم خود بالو پرگشوده و منتظر مرگ کسی بودند تا بر لاشه آن بتازند. فرانک که در حافظه خسته خود پی اطلاعات امیدبخش میگشت تا خانم‌ها را اندکی خوشحال بسازد گفت: هنوز در آتلانتا خانه‌هایی وجود دارد که برپا ایستاده. اینها عمارت‌هایی هستند که با سایر بناها فاصله دارند و در نتیجه آتش نگرفتند. بعضی از کلیساها و مثلا تالار فراماسون‌ها پا بر جا مانده. تک تک مغازه‌ها هم همینطور، ولی قسمت بازار شهر تمام راه آهن و بخش پنج نقطه روی هم رفته خانم‌ها این قسمت با خاک یکسان شده. اسکالت به تلخی فریاد زد: پس انباری که چالی برای من باقی گذاشت و نزدیک مسیر راه آهن بود از بین رفته؟ اگر نزدیک راه آهن بود اثری از آن باقی نمانده، ولی یک مرتبه تبسمی کرد. چرا قبلا به یاد این موضوع نیفتاده بود؟ خانم ها خوشحال باشید. خانه عمه پیتی هنوز سر جایش هست. صدمه دیده ولی از بین نرفته. چطور؟ چطور این خانه جان به در برد؟ علتش این است که خانه امپیتی از آجر ساخته شده و تنها خانه است در آتلانتا که بام سنگی دارد و خیال می کنم همین دلیلش باشد که آتش نگرفته. دلیل دیگرش به نظرم این است که آخرین خانه شمال شهر است و به آن قسمت شهر آتش زیاد توسعه پیدا نکرد. البته یانکی ها در آنجا منزل کردند و خیلی صدمه به آن زدند. حتی تخته کف اتاقها و تارمی چوب ماقون را شکستند و سوزاندند. ولی باز هم جای شکرش باقی است، هنوز سالم مانده. وقتی من میس پیتی را در هفته پیش در میکون دیدم، عمه پیتی را دیدید؟ حالش چطور بود؟ بدک نیست. تا آنجا که من دیدم خوب بود. وقتی به او گفتم که خانهش خراب نشده و هنوز سر جایش است، تصمیم گرفت فوری به طرف آتلانتا حرکت کند. البته شرطش این است که آن مردک سیاه پوست عمو پیتر بگذارد. خیلی از اهالی آتلانتا به خانه هایشان برگشتند برای اینکه از دست میکون عصبانی هستند. جنرال شرمن میکون را نگرفته. همه می ترسیدند مبادا سواران ویلسون با آنجا بتازند. ویلسون به مراتب بدتر از شرمن است. اگر خانه در آنجا باقی نمانده پس این چه احمقی است که دوباره به آنجا برمی گردند؟ کجا می خواهند زندگی کنند؟ میس اسکالت، تمام این خانواده هایی که یک روز خوشبخت بودند و در این شهر جا و مکانی داشتند، امروز 5-6 خانواده یکی داخل چادر و کلبه های دستی که خودشان ساختند زندگی می کنند. منتها کوشش می کنند که خرابی ها را آباد بسازند. نگو که آنها احمقند. شما مردم این شهر را مثل من خوب می شناسید. آنها شهر نشینند و به خانه و زندگی خود خیلی علاقه دارند. حتی تعصبشان نسبت به شهر و خانه و زندگی بیشتر از مردم چارلستون است. با یک آمدن و رفتن دشمن و سوزاندن خانه هایشان آنها را از عقیده خود به در نمی برد. مردم این شهر، ببخشید میس ملی که این طور بی پرده صحبت می کنم، مثل قاطر لج بازند. من نمی دانم چرا این شهر را همیشه یک محیط شلوغ و افسار گسیخته می دیدم. شاید برای این است که من در ده بار آمدم و از شهر خوشم نمی آید. اجازه بدهید این نکته را هم به شما بگویم که آن کسانی که اول برمیگردند آدم‌های زرنگی هستند. کسی که آخر سر برگشت دیگر یک دانه آجر یا قطع سنگ و حتی یک چوب هم از خانه خودش نخواهد یافت. برای اینکه همه هرچه از این طور چیزها گیرشان بیاید ذخیره می‌کنند که خانه خودشان را از نو بسازند. همین پریروز بود که من میسیز مری ودر و میس میبل و کنیزهای پیرشان را دیدم که در گاری دستی آجر جمع می کردند. و میسیز مید به من می گفت که خیال دارد تا برگشتن دکتر یک اتاق چوبی برای خودش بسازد. می گفت وقتی تازه به آتلانتا آمده بود و آن موقع اسم این محل مارتازویل بود، در یکی از همین کلبه ها زندگی می کرد. خیال می کنم خانم دکتر شوخی می کرد. ولی در هر حال این یک نمونه فکر آن افراد است. ملانی با احساس غروری گفت این افراد خیلی روحیه قوی دارند. اسکالت، اینطور فکر نمی کنی؟ اسکالت سر خود را تکان داد. غرور و مسرتی از شهامت مردم شهری که برای خود اختیار کرده بود احساس می کرد. به قول فرانک آتلانتا شهر شلوغ و افسار گسیخته بود. شاید به همین دلیل بود که دوستش می داشت. آتلانتا به خلاف سایر شهرها محیط محدود، فشرده و وامانده نبود، بلکه مثل خودش یک نوع انان گسیختگی و افراط و تفریط داشت که خوشش می آمد. به خود می گفت من هم مثل آتلانتا هستم، یک آمدن و رفتن یانکی ها و تهدید به سوزاندن و قتل و غارت نمی تواند مرا از پای بیندازد. اسکالت، اگر عمه پیتی به آتلانتا برمی گردد، بهتر نیست ما هم پیش او برویم؟ این زن از ترس تنهایی خواهد مرد. اسکالت رنجیده خاطر پرسید آخر من چطور تارا را با این وضع تنها بگذارم و بروم؟ اگر تو خودت خیلی دلت می‌خواهد بروی برو، من جلویت را نمی‌گیرم. رنگ ملانی از ناراحتی سرخ شد. گفت عزیزم، مقصودم این نبود که تو فهمیدی. معلوم می‌شود که من خیلی آدم بی‌فکری هستم. البته که تو نباید حالا تارا را تنها بگذاری و تازه خیال می کنم عمو پیتر و کوکی هم به قدر کفایت از عمه نگهداری کنند. بار دیگر اسکالت با لحن آمرانه‌ای گفت هیچ چیزی تو را از رفتن نزد عمه باز نمی دارد. اگر دلت می خواهد همین امروز برو.